أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين إن شاء الله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل. خب فرازهای پایانی سوره رو تقدیم می‌کردیم. خدای متعال در این فرازها می‌فرماید که مسیر پیروزی رو خدای متعال با یک قواعدی پیش میبره، با یک سننی پیش میبره که ممکنه اون سنن از چشم شما پوشیده باشه، که بعضیش این هاست که خدای متعال میفرماید در صلح حدیبیه و در فتح مکه هم دست دشمن رو بس که متعرض به شما نشن، هم دست شما رو که متعرض دشمن نشید. همه چیز برای ایجاد یک درگیری آماده بود ولی خدای متعال مانع شد. نکتش هم این بود که عرض کنم لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، یک عده ای از مؤمنین و مؤمنات بودند که این در این درگیری از دست می رفتن. حالا مؤمنین و مؤمناتی که مثلا در مکه بودند، حالا یا ظاهرن هم مؤمن بودند یا هنوز مؤمن هم نشده بودند، ولی در واقع اینا از جبهه وجود مقدس نبی اکرم بودند و باید در یه مسیری اصطلاح صبر می شد، پایداری می شد تا اونا ملحق بشن به جبهه نبی اکرم. برای اینکه این اتفاق بیفته و اونها ملحق بشن به جبهه نبی اکرم و شما دستتون به خون اونها آلوده نشه و این ننگ بر دامن شما ننشینه، ما مسیر فتح رو کمی با فراز و فرود و با یه تغییراتی به انجام رسوندیم، با یک سنت هایی که ممکنه بر شما هم پوشیده باشه. بعد عرض کردیم خدای متعال میفرماید که اینا مستحق این بودند که عذاب بشن. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. اینا شایسته بود که عذاب بشن، ولی ما علت این که این کارو نکردیم این بود که مؤمنینی از دست می‌رفتن اگر این درگیری اتفاق می‌افتاد. بنا نیست به هر قیمتی شده این اتفاق بیفته. بعد لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. اگر جدا می‌شدن و این تزیل حاصل می‌شد، یعنی خدای متعال جدا میکنه و در این جدا شدن اینا هم ناچارند که بپذیرند این جدایی رو. لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا. با یک تدبیری خدای متعال صف مؤمنین رو از صف این کفار جدا میکنه و این هم مراحلش و کیفیتش در سوره بینه توضیح داده شده که خدای متعال این جریان رو پیش میبره. لم یکن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره، که خدای متعال صف کفار رو از مشرکین جدا میکنه، تفکیک میکنه به وسیله بینه‌ای که اون بینه روشن وجود مقدس نبی اکرم است. با این رسول و با ائمه‌ای که در ادامه هستند خدای متعال این صف رو جدا میکنه تا خوبها و بدها کاملا از هم جدا میشن، میشن خیر البریه و شر البریه. این مسیر تفکیک در اون سوره توضیح داده شده. میفهمد اگر این تزهیل حاصل بشه خدای متعال کار رو انجام میده، جدا میکنه اینها رو. اگر این تزهیل انجام بشه اون وقت لعذبنا الذین کفروا، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده که عرض کردم این مسیر کلی فتح اسلام هست که باید این تزیل اتفاق بیفته. در باب حضرت امیر گفته شده که حضرت اگر اقدام نکردن به خاطر همین بود، امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن و قیام میکنن و کارو تمام میکنن که این تزیل حاصل شده باشه دیگه، مؤمنی حتی در صلبها باقی نمونده باشه، باید مؤمنین از غیر مؤمنین جدا بشن. متعرض کردم یه موقعی مؤمنینی مثلا در مکه هستن که ایمان دارن هنوز نتونستن از مکه هجرت کنن، یه موقع اینجور نیست، به ظاهرم اینا مؤمن نیستن ولی باطنا جز صف مؤمنینن، مثل جناب زهیر که خب به حسب ظاهر عثمانی است ولی در باطن با امام حسین علیه السلام هستن، باید جدا بشه. بعد از این تزیل هست که اونا دیگه همه چیز برای عذابشون مهیاست. بعد میفهمد که تو این شرایط سخت، اینا دیگه خوندیم خیلی تکرارم نمیخواد، در این شرایط سخت جا بود که اینها عذاب بشن و خدای متعال جلوی درگیری رو گرفت. چجوری؟ از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه. این کفار مکه به حسب ظاهر در صلح حدیبیه و حتی در فتح مکه حمیت های جاهلی در قلبشون بود، همه چیز برای برافروخته شدن بر اساس اون انگیزه های جاهلی وجود داشت. این طرف هم ممکن بود مؤمنین دست به اقدام بزنند، اونها همیت های جاهلی درشون بود، این طرف هم انگیزه هایی که حتی برای خدا وارد میدان درگیری بشن. ولی فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمة التقوى. خدای متعال تو اون شرایط سخت که همه چیز برای درگیری آماده بود، هیجان دشمن کاملا برقرار بود و اونها هم صحنه رو تحریک میکردن، صحنه رو شکل میدادن، عرصه های تحریک آمیز رو فراهم میکردن، خدای متعال از این طرف آرامش خاصی رو بر قلب وجود مقدس نبی اکرم و مؤمنین نازل کرد که با تحریک اونا تحریک نشن، مسیری رو که خدای متعال راضی است اون مسیر رو برن، آرامش رو برشون نازل کرد و کلمه تقوا رو همراه اونها کرد، الزمهم کلمت تقوا. اینو اینجا اشاره کنم که تقوا در جایگاه های مختلف قرآن شاید معانی مختلفی داشته باشه. اون تقوایی که در این سوره الان ازش داره بحث میشه، اون تقوایی است که همراهی با سنن الهی در مسیر فتح رو فراهم میکنه و میسر میکنه. یه تقوایی میخواد که انسان بتونه، یه پایداری و استقامتی میخواد که انسان مسیر رو اونجوری پیش ببره که خدای متعال راضی است. خیلی کار سختی هم هست دیگه، باید صبر کنی تا اینکه سنت تزایل اتفاق بیفته و لو تزیلو لعذبنا. این که آدم همراه بشه با این صحنه، این کار سختی است، یه تقوای خاص خودشون میخواد. الزمهم کلمت تقوا که در روایت داره کلمه تقوا وجود مقدس امیرالمومنین هستن. همراهی با نبی اکرم در این مسیر پرفراز و نشیب فتح و تحمل سختی های این فتح و دقایق و لطائفی که نبی اکرم ملاحظه میکنن و دیگران متوجهش نیستن. عرض کردم وقتی صلح حدیبیه انجام شد، یه عده میگفتن آقا شما به ما وعده داده بودید ما میریم مکه انجام مراسممون رو انجام میدیم، چه شد؟ شما ما رو علیاذ بالله حقیر کردید، تحقیر کردید، عنایت فرمودید، آری برای ما حاصل شد. اون مسیر و سننی رو که نبی اکرم دارن پیش میگیرن برای رسیدن به فتح، اینا نمیفهمن، لذا نمیتونن هم استقامت کنن، زود ممکنه تسلیم دشمن بشن یا با یه هیجاناتی مسیر رو تغییر بدن، در حالی که مسیر فتح خیلی مسیر پرفراز و نشیب و دقیقی است که خدای متعال امت رو میخواد پیش ببره. این تقوای خاص خودشون میخواد، این تقوا، این استقامت و صبوری در این صحنه های سخت و جلو نیفتادن از طرح خدای متعال، عقب نیفتادن از طرح، کاملا با این برنامه به سنن پیش رفتن، تقوای ویژه‌ای میخواد که خدای متعال تو این صحنه ها مؤمنین رو همراه با این تقوا کرده. الزمهم کلمة التقوى و کانو حق بها و اهلها. اینا هم شایسته این تقوا بودن، لذا مؤمنینی که با حضرت صبر میکنن در دورانی که دوران هدنه است تا برسیم به عصر ظهور، این مؤمنین مؤمنینی هستن که تقوای خاصی دارن. کسانی میتونن این مسیر رو صبر کنن، پایداری کنن که با امیرالمؤمنین همراه بشن. اون کلمه تقوایی که این طرح فتح نبی اکرم و پیروزی نبی اکرم و با فراز و نشیباش دنبال میکنه، امیرالمومنینن. عرض کردم لو تزیلو، همین آیه یکی از تعبیلاتی که براش ذکر شده صبوری امیرالمومنینه. حضرت میتونستن اقدام بکنن، هم قدرت ظاهری داشتن هم قدرت باطنی داشتن، اقدام نکردن. عرض کردم یک کسی معجزه ای از تعمیر دید، عرض کردم آقا شما با این توان چرا معاویه را از سر راه بر نمیدارید؟ فرمود که من این کار ازم ساخته است، دستم رو بالا ببرم خدای متعال اجابت میکنه، بساط اونها رو جمع میکنه، اسم اعظم کلی در اختیار حضرته، کاری نداره برای حضرت، ولی ما خزانه دار اسرار خدا هستیم. نحن خزان الله لا علی ذهب ولا فضه بل علی اسرار تدبیر الله. بعد فرمودن که عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، ما به امر الهی عالم رو پیش میبریم، سبقت نمیگیریم بر خدای متعال. بنابراین مصداق این پایداری و صبوری که فتح نبی اکرم از مسیر صحیح خودش دنبال میشه، بنابراین فرمودن یه اتفاقات مهمی باید بیفته تا ما به ظهور خلافت امیرالمومنین برسیم، که عرض کردم سوره اصلا عنکبوت با تمام فراز و نشیبی که داره، تلقی حقیر اینه مسئله فراز و نشیب ظهور ولایت امیرالمومنین در عالمه. این مسیر مسیر پر فراز و نشیبی است. امیرالمومنین هستن که میتونن صبر کنن. لذا عرض کردم سلمان هم یه جایی در ماجرای احراق بیت دلش لرزید، در دلش گذشت حضرت امیر که میتوانن با کمترین اقدامی صحنه رو جمع کنن، اسم اعظم کلی دارن، چرا این صحنه رو تحمل میکنن؟ که حضرت فرمودن بیعت تو تجدید کن. این صبوری امیرالمومنین رو میخواد، این تقوای الهی که در قلب امیرالمومنین هست، این است که میتواند امت رو از این مسیر عبور بده، به اون فتح برسونه. اون فتح، اون قله‌ای که بعد به او برسیم که در آیات بعد ازش صحبت میشه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، تحقق این فتح یک تقوای خاصی میخواد، بله ممکنه یه جایی دشمن با همیت‌های جاهلی جبهه مؤمنین رو درگیر کنه، صحنه صحنه درگیری نیست، درگیری ایجاد کنه، کار تمام بشه، فتح از دست بره. این فتح یه سنن پیچیده‌ای داره که در این سوره ازش بحث شده که بعضیاشو اشاره کردیم، که بعضیاش هم در همین آیات رو تقدیم کردیم. اون تقوایی که میتواند امت رو از سختی‌های این راه، از دقایق این راه، فراز و نشیب این راه با لطافت و دقت امور بده، تقوای امیرالمومنین، صبوری حضرته. این کلمه تقوا لازم هست. لذا اونایی که با این کلمه همراه میشن، این مسیر فتح رو به سلامت پشت سر میگذارن، و الا یا میرن در طرف دشمن، و یا اگه در این طرف هم بمانن دوچار انحراف میشن دیگه، نمیتونن مسیر رو طی بکنن. لذا میفهمد ما برای اینکه طی بشه این مسیر، عرض کردم مصداقش الان در صلح حدیبیه است، در فتح مکه است، در این آیه، ولی کل مسیر امت نبی اکرم تا اون فتوحاتی که در ظهور و رجعت اتفاق میفته همین مسیره، یک مسیر پرفراز و نشیبه. لذا برای اینکه این مسیر طی بشه، الزمهم کلمت التقوا، یه سکینه و آرامش خاصی باید این امت داشته باشن در کنار وجود مقدس نبی اکرم، محور اون آرامش نبی اکرمن، بعد بر همراهان حضرت، و یک همراهان حضرت نازل میشه، بعد یک تقوای خاصی لازمه. اون کلمه تقوایی که میتواند امت رو عبور بده امیرالمومنینن، و اونایی که همراه این کلمه تقوا هستن، الزمهم کلمت التقوا. از کلم یه صحنه شده بیاست، یه صحنه فتح مکه است که واقعا ممکن بود اونا همه چیز برای هیجان عمومی آماده بود، خدای متعال با این آرامش با این تقوا عبور داد. واقعا داستان این 1400 سال هم همینه که یک تقوا و صبوری خاصی میخواد که همراهان امیرالمومنین میتونن به سلامت از این صحنه بگذرن و عصر ظهور برسن. بعد میفهمد لقد صدق الله رسوله الرؤیا، که حالا اون آیه رو بعد عرض میکنم، و حالا این آیه رو که تقدیم کردم بخونم. از جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، تو این صحنه عرض کنم حساس که همه طرها ممکن بود به هم بخوره، با کمترین اتفاقی عرض کنم مسیر منحرف میشد، در اینجا انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنين. این یه آرامش خاصی است غیر از صبوری در صحنه های سخته، که خب بالاخره جنگ سختی داره، نه این آرامشی است که باید جای دست به شمشیر نشی، و بعد بر اساس طرح خدای متعال پیش بری. امیرالمومنین برای اینکه صبوری کنن تو اون صحنه های سخت یا آرامش خاصی میخواد، و اگه اون آرامش نباشه مؤمنین دوچار خطا میشن. آمده بودن در خانه حضرت امیر، سرها رو تره شده بودن، همراه با سلاح حضرت امیر اشاره میکردن، اینا دست به اقدام میبردن. یه صبوری آرامش خاصی میخواد، حضرت تو این صحنه آرامش خاصی دارن و در کنارش مؤمنین کنار حضرت آرامش پیدا میکنن، این موجب عبور از این صحنه میشه. این تقوای خاصه، یعنی یه جای صبوری کردن، پایداری کردن، تقوای ویژه‌ای میخواد که بسیار هم سخته دیگه. الان میبینید 1400 ساله و الان 1000 و تقریبا 200 ساله امام زمان علیه السلام با همین صبوری، این کلمه تقواست که امت رو داره با یه طرح خاصی از دل این صحنه ها عبور میده. بعد خدای میفرماید و کان الله بکل شیء علیم. اون علم الهی است که این صحنه ها رو رقم میزنه، و برای اینکه اون طرح الهی محقق بشه خدای متعال همه چیز رو همراه این وجود مقدس نبی اکرم و جبهه مؤمنین قرار داد. خب یه نکته ای رو قول دادیم، اینا تکرار بود، یه نکته ای رو قول دادیم که تقدیم کنیم. خدای متعال میفهمد که ما نگذاشتیم شما درگیر بشید به خاطر همین نکات که عرض کردم، به خاطر اینکه مؤمنین باید حفظ بشن، سنت تزایل و تزایل باید اتفاق بیفته، و ما چجوری این صحنه رو مهار کردیم و توضیح داده خدا میتال برای چی حالا این باید عرض کنم درگیری اتفاق میفتاد. خدا میتال میفهمد اونا شایسته عذاب بودند، نه که اونا شایسته عذاب نبودند، اونها شایسته عذاب بودند، ولی ما نگذاشتیم که دو طرف با هم درگیرشن. عرض کنم و هو الذی کف ایدیکم عنه ایدیهم عنکم و ایدیکم عنه، ما دو طرف رو کنترل کردیم که با هم درگیر نشن. چرا؟ به این دلیل. چگونه؟ به این کیفیت. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت تقوا. این کیفیت مهار کردنه که عرض کردم، این ظاهرش ناظر به صلح حدیبیه و فتح مکه است، ولی کل مسیر پیشرفت مؤمنین در امت نبی اکرم همینطوری است. اما خدای متعال فقط این که ما دست اینها رو بستیم از باب این نیست که اونها مستحق عذاب نبودن، حتما هم عذابشون خواهیم کرد، این قطعی است. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. ولی بعد این اتفاق در یه طرح پردامنه‌ای بیفته که این تزیل و تزایل حاصل بشه. چرا اینا مستحق عذاب بودن؟ هم الذين كفروا فصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. اینا کسایی بودن که کفر ورزیدن، پیامبر گرامی اسلام آمده، اینا به جای اینکه همراه حضرتشان از این نعمت استفاده کنن کفرو. اینا کسانی هستند که صدوكم عن المسجد الحرام، را مانع رسیدن شما به مسجد الحرام شدن و مانع شدن اون هدیه که شما با خودتون قربانی که برداشته بودید و اینها را حبس کرده بودید برای خدا که در اون سرزمین باید اینها برن و قربانی بشن، نگذاشتن اون قربانی ها به محل خودشون برسن. این نکتهش است که اینا مستحق عقوبتن. خیلی نکته عجیبی است، لذا عرض کردیم یه مقداری شاید گفتگو بخواد. ببینید این ملاحظه بفرمایید، این کعبه و مسجد الحرام در امت سازی نبی اکرم یه جای یک موقف خاصی دارن، جای مخصوصی دارن و یک موقف با عظمتی هم هست و یک موقف خاصی است دیگه در طرح امت سازی حضرت، که خدای متعال در سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه ابراهیم و بعضی جاهای دیگه در سوره مبارکه حج فی الجمله به این اشاره کرده. و جایگاه این کعبه رو بیان کرده، یکی در بعد از آیه امامت است ابراهیم خلیل هست که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خدای متعال بعد از این ابتلاعات عظیم حضرت ابراهیم خلیل رو بعد از نبوت و رسالت و عرض کنم خلت او رو به مقام امامت نصب فرمود. انی جاعلک للناس اماما، مقام امامت بهشون دادن مقامی که مقام صاحب الامر بودنه، دیگه امر الهی در دست اوست، او میتواند با این امر الهی یک امت بسازه، اون امری که عرض کنم با او عالم هدایت میشه دیگه. الاله الخلق و الامر، این امر به حضرت ابراهیم عطا شد، با این امر حالا حضرت میتونن یه امت بسازن. امت سازی یه کار بسیار دشواری است، همه چیز باید تحت اختیار حضرت باشه و مهمترینش اینه بعد از اینکه همه امکانات در اختیار حضرت است، به اندازه‌ای که ایشون مأمور امت سازی هستن، باید ملائکه کمک کنن، عرض کنم امکانات طبیعی عالم حتی بهشت و جهنم در اختیار حضرت باشه، اونی که از روایت استفاده میشه، این امکانات در اختیار حضرت قرار گرفته. حالا حضرت میخوان یه امتی بسازن. امت سازی حضرت ذیل نبی اکرم، این خیلی واضحه. از خود این آیه استفاده میشه که خدای متعال یک ایشون رو با یک کلماتی مورد ابتلا و امتحان قرار داده. در روایت داره این کلمات معصومین بودن دیگه، نسبت به یکایک معصومین ایشون یه عهد خاصی دارن. حالا اینم احتیاج به تأمل و گفتگو داره که حضرت ابراهیم خلیل وقتی امام میشن که نسبت به یکایک ائمه علیهم السلام یه عهدی میبندن با خدای متعال، یعنی یه کاری رو بعد برای امیرالمومنین انجام بدن، یه کاری رو برای امام زمان انجام بدن، یه کاری و یک مأموریتی برای وجود مقدس نبی اکرم انجام بدن. در این امت سازی که عرض کنم جاهل و کل ناس اماما، امام ناس میشن، میخوان یه کاری برای این ناس بکنن، این ناس رو به یه موقفی برسونن، مردم رو، حضرت یه عهدی با نبی اکرم دارن، یعنی پیامبر گرامی اسلام اصل امت سازی رو به عهده دارن. حضرت ابراهیم در امت سازی خودش یه عهدی داره نسبت به یکایک که ائمه، بعد از او حضرت امام میشن، امامتشون در طول عهد با ائمه است که حالا مفصلم این بحث شده دیگه. بنابراین امت سازیشون هم در طول امت سازی برای نبی اکرم اقداماتی انجام میدن. بعد از اینکه ایشون امام میشن، در آیه بعد بلا فاصله خدای متعال میفرماید و از جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. ما این بیت رو محل رجوع مردم قرار دادیم. مصابه رو اینجوری گفتن، آدم وقتی بر میگرده به مرحله اصلی خودش، بازگشت به اصل خودش میکنه، این ازش مصابه تعبیر میشود که انه مردم بعد رجوع به این بیت کنن، هر کجا میرن این بیت پایگاه اصلیشون، دوباره بعد برگردن. که یکی شمینه، انسان وقتی میره به سمت دنیا، آلوده به سمت دنیا میشه، از فطرت خودش فاصله میگیره، دو باید برگرده به این بیت. این بیت مثابتاً لناسه و نقطه امنه. اگر برگشتن به این بیت و بر مدار این بیت حرکت کردن، به یک نقطه امنی میرسن که حالا حرکت بر مدار بیت هم توضیح داده شده که فرمود باید بیان با صاحبان این بیت همراه بشن که ائمه علیهم السلام. این حالا تو در تأویل این آیات عرض میکنم، فعلا یه تنزیل داره همین آیات، یه ظاهری داره یه تأویلی داره. در مرحله تنزیلش خدای متعال این بیت رو محل رجوع قرار داده، همه باید برگردن دوباره به این بیت، اگر رفتن باید رجوعی داشته باشن و این رجوع، رجوع به اصل، رجوع بازگشت به اصل خود انسانه. این بیت رو خدای متعال اینجوری قرار داده، موقفی داره این بیت، هر مکان اینجور نیست که وقتی به او رجوع کردی این رجوع الالله باشه. در واقع وقتی میخوان به سمت خدا برگردن باید بیان رو به این خانه. لذا عنایت کنید در این آیه شریفه که خدای متعال میفرماید، داستان اقوام رو ذکر میکنه که چجوری فرائن اینها رو بردن و دوچار وادی عذاب و جهنم کردن، میفرماید ففر رو الالله، شما فرار کنید به سمت خدا از دست شیطان و این شیاطین که برای شما نقشه های پیچیده‌ای کشیدن، شما رو میبرن با خودشون، دامنه ولایتشون خیلی گسترده است. یخرجون هم من النور الی الظلمات، از دست این تواقید فرار کنید. کجا فرار کنیم؟ ففر رو الالله، درست؟ ففر رو الالله که در سوره مبارکه از زاریات دیگه عرض کنم. این فرار الالله که فرار از آله هست بر اساس همین آیات سوره مبارکه از زاریات، این فرار الالله تفسیر به حج شده در روایت، ففر رو الالله جنی الالحج. آدم وقتی میخواد از فرائن فرار کنه، از شیطان فرار کنه، از نفس خودش فرار کنه، از بت‌ها و بتکده هایی که تو عالم درست شده، بت نفس خود آدم شده، بت تواقید شدن، بت عبد و طاغوت. نفرایت من اتخذ اله و هوا علم احد الیکم و بنی آدم الله تعبد الشیطان. این بت هایی که درست شده، که این نمادهای ظاهری اونا درست میکنند، یعنی فرعون و شیطان این بت‌ها رو میسازن. فراعنه هستن که بت‌سازی میکنن، انبیا یک بت کتر ویران میکنن، بت دیگه ای درست میکنن. بنابراین فرار از این فرهنگ بت‌پرستی، فرهنگ شرک، جاهلیت، هم از جاهلیت اولا و جاهلیت‌های بعدی، فرار از اینها یعنی فرار الالله. ففروا الالله، فرار کنید به سمت خدا. فهمود ففروا الالحج، حج فرار الالله. وقتی آدم به سمت کعبه میاد، کنه او داره برمیگرده به اصل خودش، مثابتن للناس، شاید معناش اینه. آدمی که رفته به سمت دنیا آلوده شده، شیاطین فرائنه دام گذاشتن، یه جایی او رو اسیرم کردن، حالا داره فرار میکنه از این بساتی که شیاطین به پا کردن. خدا متعال برای اینکه ما فرار کنیم کعبه رو قرار داده. و از جعلن البیت مثابتا للناس و امنا. اگر فرار کردید از این بتکده، از این دستگاه، از این مدنیت های مادی، از این جوامع مادی، از این امت دنیا پرست به سمت این مکه، به سمت این بیت، اون وقت این بیت محیط امن شما خواهد شد. حالا فرار چجوری است و بعد عرض میکنم ما. کیفیت فرار این فرار علل امام، اون باطن آیه است، ولی ظاهر آیه همینه. این کعبه رو خدا امتال مثابتن للناس، محل رجوع قرار داده، بعد برگردن. دیدید حالا بلا تشبیه این کندو اسد، این محیط امنه برای ایناست، میرن گشت و گذارشون رو میکنن در گلستان، اون ثمره ای که بعد بردارن برمیدارن، نور برمیگردن. اون محیط امنی که خدای متعال در مقابلش کید شیطان و مکاید شیطان و دستگاه شیطان برای مؤمنین قرار داده، برای مردم قرار داده، و الا گرفتار میشن. این کعبه است. هر کجا میرن بعد برگردن اینجا، مرجعشون اینجا باشه. به جنن بیت مثابتا للناس و امنا، محیط امنه برای ناس هست. حالا باطنشو بعد عرض میکنم که از جعلت له ولهم اول بیت وزع للناس. این بیتی که برای مردم بود در اختیار امامه. وقتی مردم میتونن به این بیت برگردن که با طرح امام زندگی کنن. اگر با طرح امام زندگی نکنن، هزار بارم که حج برن، این رجوع به مثابه نیست، این برگشت به اصل فطرت نیست، این محیط امن برشون فراهم نمیکنه. وقتی برگشت به کعبه، برگشت به این بیت، برگشت به محیط امنه که با طرح امام باشه. حالا اینو بعد عرض میکنم، ولی ظاهر آیه همینه. ببینید چه موقف عظیمی داره. از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا، این بیت ما اینجوری قرار دادیم، مردم بعد پناهگاهشون اینجاست، پناهگاه معنوی ها. وقتی برمیگردن اینجاست، کید شیطان در رها هستن، دست شیطان بهشون نمیرسه، اگر اینجا رو مثابه خودشون قرار دادن. یک چنین بیتی رو میفهمد و تقدم مقام ابراهیم مصلا، شما هم باید حالا بیاید در این بیت و از مقام حضرت ابراهیم برای خودتون مصلایی بگیرید که ظاهرش همون دوره کرد نماز طواف است که در مقام حضرت ابراهیم خونده میشه. عنایت بفرمایید این مقام ابراهیم رو ما بعد مصلای خودمون قرار بدیم که روایت ما اینجوری آیه رو معنا کرده، معانی دیگه هم متصور بر آیه. خود اینم عرض کردم این ظاهر و باطنی داره. حضرت ابراهیم هم تو این بیت یه موقفی دارن. حضرت ابراهیم امامی هستن که امام این امتن. در این بیتی که برای لناس قرار داده شده، یه موقفی برای حضرت ابراهیم گذاشتن. شما وقتی میاد به سوی این بیت، بعد بیاد در مقام ابراهیم نماز بخونید. این توجه به همون امامت حضرت ابراهیمه. پس حضرت ابراهیم امام این امتن. این امت یه بیتی هم داره که مثابتن لناس، محیط امنه، و وقتی میایید به سراغ او، بعد رجوع به مقام حضرت ابراهیم داشته باشید، عبادتتون رو اونجا قرار بدید. اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، که دو رکعت نماز بعد از طوافه که اونجا باید خونده بشه، معانی دقیق تری هم داره. بعد میفهمد خب حضرت ابراهیم امام شد، این خانه ما برای مردم قرار دادیم، و این خانه هم ارتباطی با حضرت ابراهیم داره که بعد توضیح داده میشه. شما هم بعد برگردید به سوی این خانه، و وقتی هم برمیگردید بعد از این طریق با حضرت ابراهیم مرتبط بشید. یه عهدی با حضرت ابراهیم دارید تو این بیت، چون امام دیگه. بعد میفرماید که و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، ما یه عهدی با حضرت ابراهیم و اسماعیل بستیم، اینا امامن، بعد کاری برای این بیت کنن. این بیت بیت الناس، محل امنه. برای اینکه این بیت محل امن باشد، نیاز به تطهیر داره. ان تهرا بیتیه للطائفین و العاکفین و رکع السجود. یه طائفین، این بیت یه طائفینی داره، میان اینجا طواف میکنن که حالا تعویلش رو عرض میکنم، واقعا میان حول امام اینجا طواف میکنن. یه طائفینی داره، یه عاکفینی داره، اینجا مقیمن، حالا یا ظاهرا مقیمن یا باطنن، یعنی دیگه قلبشون اینجاست، عکوفه در این بیت دارن. این بیت اگر بخواد بیتی باشد که محیط امن باشه، باید تطهیر بشه. ان تطهر بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. شیطان میاد اینجا خیمه میزنه، عصرا بعد از دورانی بعد دوران اینجا رو آلوده میکنه. همین شده دیگه، ادوار مختلف کعبه رو ببینید، حتی بعد از اینکه حضرت بیت رو اقامه کردن دوباره شده محل شیطنت دیگه، بت پرستا اومدن بتاشون رو اونجا گذاشتن و حج شده مکان و تسلیه. حجشون جز سوت و کف چیز دیگه ای نیست، یه مناسک جاهلی شده حج. یعنی تو این هم شیطان دست میبره. وقتی دست میبره تو محیط کعبه، چون میفهمه اینجا کجاست. حالا بعد عرض میکنم چرا اینجا اینقدر مهمه. خیلی کعبه مهمه. نکتهش هم اینه، محاذی عرشه، محاذی قلب نبی اکرمه، محاذی بیت المعموره. این تنزل قلب نبی اکرمه، تنزل عرش عالمه. امت باید اینجا رجوع کنن. شیطان هم میفهمه، همینجا میاد خیمه میزنه، شیاطین میفهمن. خود حج آلوده میکنن، خود کعبه رو سعی میکنن آلوده بکنن، بتکدش میکنن، بتا رو میچینن دور کعبه. یه مرحله بعد حضرت ابراهیم به عنوان امام به ما میگن این محیط امن برای شماست، ولی اگه بخواد محیط امن باشه امام باید یه کاری انجام بده. حضرت ابراهیم که امامن، باید اینجا رو تطهیر کنن برای این امت. ان تطهر بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. این عبادت کنندگانی که قبلشون اینجاست، هر کجای دنیا هستن خدای متعال دستور میده که باید رو به این کعبه نماز بخونید، قبلتون اینجاست، توجهتون به اینجا باشه. عنایت فرمودین. و این یه معنای عجیبی داره این قبله ها. این کعبه ای که قبله است، که حالا بعد در آیات بعد صحبت میشه که خدای متعال قبله نبی اکرم از بیت المقدس برگردونه به سمت این کعبه. این کعبه ای که قبله است، این کعبه ای که بیت امنه، محل رجوع مردمه. مردم وقتی رفتن در دل دنیا بعد برگردن رو به این کعبه. لذا روزی 5 بار بعد برگردن نماز رو به این کعبه بخونن. این رجوع الالله، در حج باید بیانیم فرار الالله. این کعبه ای که این موقفو دارد، این بیتی که این موقفو دارد، امام ناس باید این بیتو تطهیر کنه. اینم به معنی نیست که آبکشی ظاهری بکنن، که اینم نمیگم نیستا، اگه جای نجس شد باید تطهیرش کنن، نه، آلودگی های باطنی. شیطان بیاد اینجا خیمه میزنه، شیطان میخواد آلوده کنه اینجا رو، نذاره این بیت در اختیار نبی اکرم قرار بگیره و حضرت کارشون رو جلو ببرن. لذا حضرت میان فتح میکنن و بتکده رو ویران میکنن، بتا رو میریزن پایین، هستن میرو دوش رفتن روش نبی اکرم، اینو عمدن میگم، و بعد بتای بالای کعبه رو ریختن پایین. این تطهیر امیرالمومنین، بت پاک بشه، بعد از فرهنگ بت پرستی باد بگیره. دوباره الان اومدن خیمه زدن شیاطین، حج دیگه حج نیست، چیزی که درش نیست مساوات للناس و محیط امن و هیچی توش نیست دیگه، دوباره امام زمان باید بیان تطهیرش کنه. فرهنگ بت پرستی که اونجا حاکم میشه، حج بدون امام که حج نیست که، یه حضرت دور میان تطهیرش میکنن. پس ببینید یه همچین نقطه ایست این مکه، یک چنین جایگاهی داره. بعد ابراهیم دستور میدن بعد اینجا رو تطهیر بکنید، ان تطهر بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. فقط هم این نیست، حضرت ابراهیم این کار رو انجام میدن، این خانه رو از نو میسازن، سعی میکنن فرهنگ غلط رو از این خونه دور کنن، یه کاری میکنن که مدت ها شیطان دستش به اینجا نمیرسه. میدونید داستان اعمال حج که حضرت ابراهیم قرار انجام دادن همینه دیگه، سعی که رمی که کردن شیطانو، حضرت که عرض کنم این سنگا رو رم نمیکرد، ما این عرض کنم سنگ ها رو رم میکنیم، این ستونا رو حضرت رم نمیکردن، که حضرت خود شیطان رو رمی میکردن، دورش کردن از این کعبه. تلقی بینه یه عزیزی میگو به نظر من حرف خوبی هم هست که امام زمان علیه السلام وقتی میان رجم میکنن، خود شیطان رو هر سال رجم میکنن اینجا. رد میکنید شیطان رجمش میکنن. حضرت ابراهیم رجم کردن شیطان رو، اینجا آمدن سعی کردن، طواف کردن، حضرت اسماعیل رو برای قربانی آوردن اینجا. این کاراست که تطهیر این بیته. آبکشی ظاهری که نیست که، هم اقامه کردن و یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، هم حضرت برای تطهیر این بیت کارهایی انجام دادن. فرهنگ حج رو به معنی حج ابراهیمیش اینجا به پا کردن حضرت. بت پرستی‌ها رو دور کردن، این مأموریت حضرته. حضرت علاوه بر اینکه این کار انجام دادن، حالا و از قال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدن آمنن، این امام میگه خدای این شهر رو شهر امن قرار بده برای امت من، من میخوام امت بسازم، اینا نقطه امن میخوان، این بلد امن قرار بده، و خدای متعال اینجا رو بلد امن قرار داده. معنای بلد امنم ائمه مکرر فرمودن این نیست که کسی اینجا رفت به ظاهر جانش محفوظه، بله خدای متعال فرموده اگه کسی اونجا پناه برد حق ندارید شما ابتدا به او بجنگید، ولی اینکه هر کی اینجا اومد قول داده شده. حضرت فرمودن که سوال کردن به نظرم از ابو حنیفه بود که خب چجوری معنا میکنه، گفت اونجا امنه دیگه. حضرت فرمود هر کی به طرف مکه میره این جانش در خطر نمیفته، قطاع طریق سر این راه نیستن. ابن زبیر تو همین مکه لشکر یزید بهشون حمله نکردن، قتل عام کردن، خیلی هاشون کشتن. عنایت فرمود پس این مساوات للناس معنای دیگه ای داره. ما یه نقطه‌ای می‌خوایم که محیط امنمون، اگه به اونجا پناه بردیم واقعا دست شیطان به ما نمیرسه. دست شیطان به ما نمیرسه یعنی نمیشه ما رو بکشن. چرا؟ مؤمن آل فرعون رو فبقاه الله سیئات ما مکر، دستشون بهش نرسید، سیئات مکر اونا دور شده است، ولو به شهادت رسوندن. یه بلد امنی میخواد امت، یه بیتی میخواد که مثابه باشه، روزی 5 بار رو به اون نماز بخونه و هر باری که نماز میخواند با این رجوع الالله واقع میشه. این کجاست که وقتی رو به او بیستی رو به خدا ایستادی؟ چه نقطه‌ای داره؟ چه خصوصیتی داره؟ فرار هش فرار الالله دیگه، حالا ظاهرشو من دارم عرض میکنم. این فرار الالله وقتی میخوای فرار کنی، همین که واقعا آدم میاد در میقات اونجا لباساشو در میاره، تعلقات به دنیا رو کنار میذاره، صدای خدا رو میشنوه، لبیک میگه، این حرکت به سوی وادی امنه دیگه، این فرار کردنه. تا حالا غرق در سر و صداهای دنیایی بود، صدای همه رو میشنید، از این بعد حالا داره صدای خدا رو میشنوه، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. این 4 تا لبیکی که آدم میگه اونجا پیداست داره دعوت خدا رو میشنوه. این فرار الالله، این تطهیر از همه بت‌هایی که اونا رو اجابت کرده بوده، یه جایی خدای نکرده آلوده شده بود، فرار میکنه، میاد به سمت کعبه. بعد میدونید حالا احرام و بعدم طواف و بعدم بقیه مناسک. ولی حرکت فرار الالله یه بابی میخواد، سبیلی میخواد، صراطی میخواد، وجهی میخواد، همش امامه. رو به کعبه آوردن اصلا رو به امام آوردنه. میخوای فرار کنی به سمت خدا، از باب الله باید وارد بشی، نحنو بابو هدته کن، با صراط و سبیل بری، باید متوجه امام بشی، ولی حجی واقع نمیشه که. حضرت فرمودن مردم مأمور شدن بیان دور این سنگا بچرخن، بیعتشون رو با ما تجدید کنن. حالا روایت رو انشالله میخونم، تأویل حج، در تأویل حج همین سنگایی که از حرمات اللهه، حق کسی ندارش بی حرمتی بکنه، ولی همین سنگا بدون ما میشن سنگ ها، و اون مردم اومدن دور این احجار بچرخن بیان با ما بیعت کنن. اگر فج حج فرار الالله، در واقع فرار الال امامه. فرار الال امام هم از اول باید از خود امام شروع کنی، باب الله امام، امام فقط وجه الله نیست، از همینجا باید وارد بشی تا تطهیر بشی. وقت خلال الباب سجدن قولو حتتون نغفر لکم خطاياكم و قولو حتتون نقبل لکم خطایکم، و اون نحنو بابو حتتکم. در زیارت سید الشهدا دیدید که حضرت بابو حتتنا هستن دیگه. پس این بیتی که مثابه است، خدای متعال اینجا رو اینجوری قرار داده، به هر طرف میری باید برگردی اینجا، به اینجا برگشتی رجوع الالله، باید فرار کنی. مناسک حج فرار الالله، وقتی میای به سمت بیت داری به سمت خدا میای. این بیت خدای متعال قرار داده، به حضرت ابراهیم هم دستور داده که حالا اینجا رو پاک کنید، اینایی که دارن تو راه میان اینجا نباید آلوده باشه. اگر آلوده شد به فرهنگ بت پرستی، وقتی میان حجشون هم میشه مناسک بت پرستی ها، میشه مکان و تسلیه. تطهیر کرده است ابراهیم. از کلام تطهیر است ابراهیم به قواشات، من گمان میکنم حج حضرت ابراهیم تطهیر این بیته. رجم شیطان، قربانی کردن، سعی حضرت، همه کارهایی که حضرت کردن تطهیر این بیته. بعدم از ابراهیم میگن خب خدای من این بیتو تطهیر میکنم، یه بلد امنی هم میخوان. از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلد امن قرار بده، ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، به مؤمنینشون خدای از ثمرات روزی برسون. که حالا اینا معانی دقیقی داره، ظاهرش که یعنی همین ثمرات ظاهری، ثمره کار دیگران میاد تو مکه، خرج اهل مکه میشه. حضرت فرمودن، حضرت گفتن خدا برای مؤمنی نشوندی که برای غیر مؤمن دعا نکردن. قال و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. اینایی که میان تو این مکه و کفر میورزن، من بازم به اونا یه متاع دنیایی میدم، ولی این مسیر به استرار و عذاب ختم میشه. مسیرشون مسیر بدی است. اونایی که میان تو مکه و در اینجا بت پرستی میکنن، شیطنت میکنن، اینجایی که بیت توحید، اینجایی که مصابه است، هر کی میخواد رو به خدا بیاره باید به اینجا رو بیاره، نمازشون رو باید رو اینجا بخونن مؤمنین وقتی میخوان رو به خدا بایستن. کسی که اینجا میاد شیطنت میکنه دیگه، من او رو از تر روحو الى عذاب النار به بسل مسیر، مسیرش خیلی، مسیرش هم مسیر بدیه، تو بد مسیری داره حرکت، سیرورتش، تحولات، اون چه برش پیش میاد تا برسه به اون نار، مسیر بسل مسیر. لذا ببین همینطور هم هست دیگه، اگر خدای متعال اینجوری عمل نمیکرد، جز مؤمنی نباید تو مکه بیان ساکن بشن، منافقین هم آمدن و کارم گرفتن و، ولی بسل مسیر دیگه. خدا فرمود نه، امکانات مادی بهشون میدم، این بنا نیست تو این مکه من به در این بلد به اونا امکانات مادی ندم، بهشون امکانات مادی میام، میان کما اینکه میدونید یه بار آمدن بت پرستی رو درست کردن، دوباره بعد از نبی اکرم آمدن یه بت پرستی دیگه ای به پا کردن، یه شرک دیگه ای آوردن، اونا هم بهشون امکانات میدم، ولی اگر بنا باشه این تو این محیط شیطنت کنن دیگه من با اونا کنار نمیام. این همون است که این آیه را عنایت بکنید، این همون است که خدای متعال میفرماید هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام. اینا راه خدا رو بستن، این بیت بیت الناس، همه بعد برگردن اینجا، اینا اینا کردن پایگاه شیطنت خودشون، اینا مستحق عذابن، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اینا مستحق عذاب بودن. چرا؟ به خاطر هم خدای متعال فرمود این بیت بیت الناس مصابه است، تطهیرش کرده اون امام الناس، این شهر شهر امنه برای مؤمنینه، اینا ناامن کردن برای مؤمن، مؤمن اینجا هم دیگه امنیت نداره که. اگر کسی تو این شهر شیطنت بکنه، قال و من کفر فامتعه قلیلا، بله از امکانات این دنیا بهش میدم امتعه قلیلا، الان این 1400 سال امتعه قلیلنه دیگه، کعبه دست اوناست و بله امام الحرمین اندازم ساله این، ولی اون هم اومد او قلیلنه سم استر روح ادا عذاب النار و به اصل مسیر. این آدم ها رو یه جوری میکشونم، مسترشون میکنم به عذاب. این خیلی تعبیر عجیبیست، استر روح، آدم مستر بشه. در یه روایتی زیل این آیه میدیدم، خدای متعال فرمود که در سوره مبارکه غاشیه است که لا یسمن ولا یغنی من جو، این طعامی که این جهنمی ها میخورن نه عرض کنم چاقشون میکنه، نه از گرسنگی نجاتشون میده، میخورن ولی گرسنن. طعام هم من زری، زری یعنی چرک، حالا چرک آلودهی که بعضی روایت بد معنا کرده دیگه، من نمیگم چجور میخورن، اصلا مسترن نمیتونن نخورن، عجبفن چه کنن، میخورن سیرم نمیشه. یه هم چیزیست خدای متعال این موقع آدم مضطر به عذاب میکنه، از تر روح عذاب النار و بئس المصیر، مسیرشون هم مسیر خطرناکیه، تو نیست که حالا فقط به اونجا که میرسن دوچار عذاب میشن، مضطرش اگه کسی بخواد با این مکه بازی کنه، من شوخی نمی کنم که، این همونی صدو کمن المسجد الحرام، اینا مستحق عذابن، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. حالا ما بقی به مانه دیگه، میخواستم فقط محیط کعبه رو بگم. باز از یرفا ابراهیم و القواعد من البیت و اسما، این امام همراه با فرزند خودش دارن این بیت رو به پا میکنن. ربنا تقبل من نکنت السمیع العلیم، خدا ما داریم کار بزرگی میکنیم، اگه تو قبول نکنی که به نتیجه نمیرسه، تو باید بپذیری تا کار نتیجه بده. اگر تو نپذیری زحمت به جایی نمیرسه. که رب تقبل منا انک انت السمیع، هم صدای ما رو میشنوی هم میدونی که ما واقعا خالصانه داریم برای تو داریم توانمون آوردیم توشمون آوردیم دیگه. بعد بقیه دعاهای حضرت ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک، یه امت مسلمه ای در ذریه ما درست بشه که همون مؤمنین حضرت همون شما هستیم. و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم، تو به ما رجوع کن. حالا اینا گفتگو داره دیگه. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک، خدای این امت مسلمه رو درشون یه پیغمبری برانگیز که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب بالحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. میگم اینا هر کدومش گفتگوهایی داره دیگه، این اسماء الهی که پشت سر هم اینجا گفته شده، تواب، عزیز، حکیم، نسبتش باید بررسی بشه. حالا میفرد این جناب ابراهیم و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کسی از این ملت این ابراهیم، آیین این پیغمبر، آیین این امامی که میخواد اینجوری داره بر مردم کار میکنه، داره بیتو تطهیر میکنه، تمام هستیشو گذاشته، فرزندشو از شیرخارگی آورده اینجا تو این بیابان لمیزره تا این بیتو بپا بکنه، این بلدو بپا بکنه، این امتو بسازه. این پیغمبری که اینجوری از خدا برای این امت تقاضا کرده، بلد امن برشون خواسته، روزی برشون خواسته، عرض کنم رسول برشون خواسته و امثال این، کسی از این پیغمبر امتش روی گردان بشه نیست الا اینکه خودشو باخته توی سفاهت، سفه نفسه، در یک معامله نفسا، در یک معامله سفیهان نفس خودشو باخته. سفه نفسه شاید معناش اینه، چون میدونید دادم یه موقع تجارت میکنه توی بیع سفیهان خونشو میبازه، این سفه بیتهوه، خونشو باخته، معامله سفیهان کرده، فرش خونشو مثلا سفیهان فروخته، ولی یه موقع سفه نفسه در یه بیع سفیهانی آدم نفسشو وقتی داد، وقتی طبیعی است کسی که صفحه نفسه دیگه نمیتونه حضرت ابراهیم همراه بشه. روی گردانی از امت حضرت ابراهیم کار اونایی است که صفیحان نفس خودشونو به باد دادن. صفحه نفسه، شاید معنای صفحه نفسه این باشه. پس ببینید این همچین بیتی است، چنین بیتی، یک چنین موقف محترمی رو که مسا خدا متعال اینو مسابتا للناس قرار داد. شما حالا میاد راه مردم رو میبندید، چجوری راه مردم رو میبندید؟ نمونهش عرض کردم در صلح حدیبیه است، دارن میان حج انجام بدن، نمیان کاری ندارن، حضرت اون با قصد جنگیدن نداریم که، باید بیان رو این بیت، نهد میفهمید رو به این بیت شما نمیگذارید وقت نهد بکنید. چجوری نمیذارن؟ خانه رو گرفتن، شدن نمیدونم امیر، از کنم امیرالحاج، همین عناوین خودشون درست کرده بودن، سقایت الحاج و نمیدونم کلیدداری و از این عناوین برای خودشون درست کردن، این خانه رو کردن من کلید دارم و من سقایت الحاج وظیفه من است، و این کارهایی که انجام میدادن و با این کارا کعبه رو تبدیل کردن به یه محیطی که در اختیار خودشون گرفتن، بعد فرهنگ بت پرستی توش درست کردن، کارهایی با این کعبه میکردن. اگر دست اون افتاد باش کارهایی کما این که الان در دوران ما همینه دیگه. این مثلا چیال حرمه اینه؟ من نمیدونم. این عناوین برای خودشون درست میکنه، بعد دکان برای کعبه رو میکنه، مدینه رو میکنه، این دوتا بیت شهر رو میکنه، محیط شیطنت خودش. ببینید این حرمت این کعبه است، این جایگاهشه، لذا اگر کسی سد بکنه دوچار عذاب میشه. خودم تو کافی شوخی نمی کند که و من کفرف امته او ثم استر روحو العذاب النار و بئس المصیر، کارش میکنم مضطر به عذاب بشه. خیلی چیز عجیبی است. طعامهم من غسلین ان شجره الزقوم طعام الاثیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم، میخورن مجبورن بخورن از این شجره زقوم، وقتی میخورن در از درونشون میجوشه، کغلی الحمیم یغلی فی البطون، مجبورن مسترشون میکنم. ثم است، حالا این شجره زقوم تو همین دنیا هم هست، تو این دنیا هم مستران از شجره زقوم بخورد. این رزقایی که دست ناپاک ائمه کفر و مستکبرین عالم میاد همون شجره زقوم دیگه، مستران بخورن. یه جوری راه رفته آدم که مستر بمیشه. حالا این بیت یه باطنی هم داره دیگه، عنایت دارید که این بیت اولا قبله نبی اکرمه، در آیات بعد در همین سوره مبارکه به آیات قبله که میرسه خدای متعال توضیح میده که این پیامبر قد نرا تقلب وجهک فی السما فلنولینک قبلتا ترضاها فولی وجهک شطر المسجد. ما دیدیم این عرض کنم تحولات وجه شما رو در آسمان، قد نرا تقلب وجهک فی السما، حالا یه معنای ظاهری داره از رو به آسمان کرده بودن، و یا این که اصلا وجه حضرت محیطش سماه دیگه، قد نرا تقلب وجهک، وجه حضرت در اون مقام در سما یه تحولی، یه دگرگونی، یه طلبی داشته از خدای متعال. قد نرا تقلب وجهک به سما، حضرت یه مدت رو به بیت المقدس نماز میخوندن دیگه، هسته ابراهیم دو تا جریان رو انداختن، یه جریان امت نبی اکرم که از نسل حضرت اسماعیلن، یکی هم بنی اسرائیل که از نسل حضرت اسحاق و یعقوبن. اونا برای خودشون قبله‌ای دارن، اینا هم قبله‌ای دارن. قبله نبی اکرم اون نیست، اون قبله ظرفیت امت سازی نبی اکرم رو نداره، با اون قبله نمیشه امت نبی اکرم درست کنه. حضرت از خدا تقاضا میکردن که قبلهشون برگرده به سمت کعبه، قد نرا تقلب وجهک فی السما فلنولینک قبلتن ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام فاینما کنتم فولوا وجوهکم شطره. دیگه امت تو باید رو به کعبه نماز بخونن. یه همچین موقفی داره نبی اکرم برای امت سازی خودش به خدای متعال عرضه میداره، این کعبه، این قبله منه. خدای متعال این قبله رو برای نبی اکرم قرار میده، قبله نبی اکرمه. لذا پیغمبر آمدن در فتح مکه قبله خودشونو گرفتن. حالا حضرت نیامده بودن از اونا پس بگیرن که میخواستن بیان به مؤمنین رو بیارن رو به این قبله حجی انجام بدن. اینا صد عن الحج کردن. صد عن الحج یعنی این، صد عن فرار الالله، صد از این که امت رجوع به اون بیتی بکنن که مثابتن للناسه. مردم وقتی میخوان تطهیر بشن فرار بکنن، ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین، از آلهه میخوان فرار کنن، الله تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر مبین، وقتی میخوان از آلهه فرار کنن بعد بیان به سوی این بیت. این بیت قبلگاه نبی اکرم و امتشه. حضرت ابراهیم مثلا وقتی امام شد ذیل نبوت نبی اکرم، ذیل ولایت نبی اکرم، ذیل امامت ائمه امام شد، میخواد یه کاری برای نبی اکرم انجام بده، مأمور میشه بیاد این بیت رو تطهیر بکنه. این امت سازی نبی اکرم ذیل امت سازی هست ابراهیم، ذیل امت سازی وجود مقدس نبی اکرمه. این بیت متعلق به نبی اکرمه. لذا حالا در روایات ببینید وقتی کعبه رو توضیح میده به حضرت هست که آه چرا کعبه چهار ذیل داره، حضرت فرمودنشون مقابله بدید بیت المعموره، بیت المعمور چهار ذیل داره. چرا او چهار ذیلیه؟ چون مقابل عرش الهیست، عرش الهی چهار ذیلیست. عرش الهی چرا چهار ذیلیست؟ چون ارکان توحید چهار تا، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله. اینا یه مقامات خیلی باطنی داره توضیح میده که این ارکان اربعه توحید تعبیر میشه به چهار بعد کعبه. این تجسد اون حقیقت در این عالمه، باطنی داره این کعبه. وقت میدونید اون عرش الهی که ارکان اربعهش تسبیحات اربعه است، قلب نبی اکرم دیگه در روایت ما. این قلبه که عرش الهی است، مستقر فرماندهی الهی است، همه باید حول این عرش بچرخن. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، اون ملائکه‌ای که میتونن تحمل کنن این عرش رو، حقایق این عرش رو، هشت و بیشتر نیستن. و یحمل عرش ربک یومئذ فوقهم ثمانیه، که حالا اون ثمانیه هم بعضیش گفته شده از ملائکه، بعضی هم از حالا انسان ها هستن. حالا ببینید، ملاحظه بفرمایید روایت. این عرشه که مردم باید حول او طواف بکنن، باید با او حرکت کنن. ارکان اربعه توحید اینجا محقق میشه. اگه میخوان موحد میشن رو به این عرش باید بیارن، رو به این عرش میخوان بیارن، در عالم هست تجسدش میشه کعبه. در روایت ببینید حضرت فرمود که به امام سجاد درس کرد چرا 7 بار باید طواف کنن. حضرت فرمود به خاطر اینکه ملائکه اونجایی که یه ترک اولا نسبت به مقام خلیفت الله کردن، که این خلیفت الله از تعمیر بودن دیگه، میدونید که اصل خلافت مال حضرت تعمیره، مال از متعلق به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین که جان نبی اکرم و ائمه هدات معصومین که همشون نفس نبی اکرم. این خلافت مال اونهاست، اینا ترک اولا کردن نسبت مقام خلافت، خدای متعال اونها رو در حجاب قرار داد. در روایت داره مدت طولانی در حجاب بودن، هیچ وقت خدای متعال حجاب بر اونها قرار نداده بود. این ترک اولا نسبت به مقام است امیر، اونها رو تو حجاب التجای به خدای متعال کردن، التماس کردن، خدای متعال بیت المعمور رو برای اونها قرار داد، فرمود برید در مقام بیت المعمور محاذی عرش طواف کنید در مقابل اون 7000 سال یا 70000 سال، 1000 از آن 7000 ساله، بعد 7 دور طواف کنید تا اون حجاب برداشته بشه. یعنی محل طواف ملائکه، مطاف ملائکه برای پذیرش توبه شون نسبت به ترک اولایی که نسبت به نبی اکرم کرده بودن صلی الله علیه و آله و سلم، اینه که باید تنزل پیدا کنن، مقام عرش که دستشون نمیرسه، بعد بیان محاذی عرش در بیت المعمور براشون یه جایی قرار دادن، طواف حول این عرش بکنن تا برگردن دوباره به مقام تولی به نبی اکرم، برگردن به مقام معرفت نبی اکرم. کوتاهی کردن دیگه، خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام از تعمیر رو بیارم رو عالم عرض. گفتن اتجعلوا فیها من یفسد و فیها یسفک دماء. این چه حرفی بود زدی، خیلی حرف بدیه. خدا میگه من میخوام حضرت تعمیر رو به عنوان خلیفه خودم بیارم رو زمین، عالمو از اینجا اداره کنه حضرت. دلیلی هم داره. اینا میگن میخوای کسی قرار بود اتجعلوا فیها من یفسد، من یفسد و فیها یسفک دماء. کسی میخوای یه آدم موجودی خلق کنی که خون بریزه فساد بکنه. چه عجله ای بود این، چه حرفی بود. خدا متعال فرمود 7000 سال در حجاب رفتن. حالا 7000 سال معناش چیه، سال اون عالم چجوریه، ما که نمیدونیم. امام سجاد فرمود خیلی التماس کردن، خدا متعال برید حول این بیت المعمور رو براشون قرار داد، محاذی عرش، برید اونجا طواف کنید 7 شوط تا این آلودگی پاک بشه، برگردید دوباره به مقام قبلیتون که مقام توجه به نبی اکرمه. این بیت المعمور حالا محاذیش کعبه تو زمین قرار داده شده که بعد بیم طواف کنیم اینجا. مثابتا للناس یعنی این مثابه است، مردم اگه میخوان برگردن به اصل خودشون، به طهارت خودشون، به فطرت توحیدی خودشون، اگر رفتن تو دنیا بالاخره دنیا آلودشون کردن، آلودشون کرد شیاطین دستی به دامنشون زدن، فرار کنن دوباره بیان ففروا الی الله، بیان اینجا طواف کنن تا تطهیر شن. این طواف، طواف حول قلب نبی اکرمه. فرار الالحج یعنی فرار الالله، فرار الالله ففروا الالله فمود الالحج. فرار الالله چجوری ممکنه ما فرار کنیم از بت‌ها و شیاطین؟ به کی پناه ببریم؟ ففروا الالله، میخوام به خدا پناه ببرم. خب باید بری سراغ باب الله و صراط الله و سبیل الله و وجه الله و جنب الله و اینه دیگه. یعنی باید فرار کنی به سوی ما. لذا حج فرار الالله از باب الله شروع میشه تا برسه به اونجایی که آدم به لقاء الله برسه دیگه. حج پایانش فرمود چیه؟ لقاء الامام دیگه، که همون لقاء الله. زیارت الامام که زیارت الله، هر کسی به اندازه حجش به لقاء الامام میرسه. یک کسی حجی انجام میده که مقامات باطنی و مقامات عرشی امام رو ملاقات میکنه، این میشه زیارت خدا در مقام عرش، لقاء الله. معناش این نیست که خدای متعال امام است ها، معناش این نیست خدای متعال در امام حلول کرده ها، ولی زیارت الله جز زیارت الامام نیست، بالاتر از این مهر کردن معنا نداره، غرور عجبه. ولی ببینید این که خدای متعال میفرماید که اینها مستحق عقوبت بودن، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، ما نذاشتیم شما دستتون به خون اون آلوده بشه، نه از باب اینکه اونا مستحق عذاب نبودن. چرا اونا مستحق بودن؟ از باب اینکه یه عده مؤمن زیر دست با میرفتن، از باب اینکه تزیل باید حاصل بشه. یه امر پیچیده تاریخی است. هستمیر اون امامی هستن که کلمه تقوایی هستن که میتوند این سختی ها رو پشت سر بگذاره، میتواند صبوری کنه تا این بار به منزل برسه. زلزمهم کلمت تقوا، این الزمهم با امیرالمومنین. اون کلمه تقوایی که برای عبور از این وادی لازمه وجود مقدس امیرالمومنین. حالا ان شاء الله اگه نکته دیگه بود باز عرض میکنم. عمده بحث ما امشب همین یه جمله بود که ما نگذاشتیم شما دستتون به خونه این آلوده بشه. اگرم تزیل حاصل بشه لعذبنا، ما خودمون عذابشون میکنیم. به تعبیر آیه مبارک سوره بقره، من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. ولی فعلا دست شما رو بستیم. اینا کسای چرا اینا مستحق عذابن؟ هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام. این همون الذین کفروا امتعهم قلیلا. اینا اومدن کعبه رو گرفتن شدن صاحب البیت، شما چه کاره اید؟ کلیددار و نمیدونم حاجب و شما چه کاره اید؟ بعدم اینجا رو کردن شیطنت و بت، خود حج رو تحریف کردن. حج ابراهیمی تبدیل شده مکان و تصدیه به تعبیر قرآن، سوت و کف شده. الان هم اینا، الان این حجی که میرن حضرت مولانا ما اکثر الحجیج و ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج. حالا روایت چه انشاءالله میکنیم. حج بدون امام همینه، سر و صدای بی خودیه، همون بکان و تصدیه، هیچ فرقی نمیکن. رجوع به این بیت که مثابتن داده، رجوع به عرش الهی، رجوع به قلب نبی اکرمه، رجوع به اهل بیته. از باب الله باید فرار به سوی خدا کنی تا برسی به وجه الله که امامه. پایان حج ملاقات وجه الله، امامو در مقام وجه اللهی دیدن، این میشه ملاقات خدا، این پایان حجه، این ففر روح الله. معنای دیگه نداره ففر روح الله. حالا بیام دور سنگا به چرخم با امام کاری نداشته باشم، که کعبه بدون امام احجاره، با امام یکی از حرمات الله. خب السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل ومضيت على بصيرة من ربك. کام خشک و سینه آتش، دل کباب، تشنه بیرون آمده از دریای آب. کام دل بگرفت از جام آتش، بست پیش آب احرام آتش. فرم الماء على الماء فذكر آتش الحسین ورم الماء على الماء. کام دل بگرفت از جام آتش، بست پیش آب احرام آتش. خیش فانی در رو موجود کرد، رو به سوی کعبه مقصود کرد. چون کمر بهر طواف عشق بست، در طواف اولش افتاد دست. تا
توف دوم در مطاف داورش شد فدای دوست دست دیگرش. رجز میخواند هنوز به سمت خیمه ها پیش میرفت، با اینکه دو دستشو از دست داده بود، گفتن پرچمو با بازواش نگه داشته بود، بند مشکو به دندان گرفته بود. دور سوم خون به جای عشق خورد، تیر دشمن آمد و بر مشک خورد. دور چارم داشت عزم ترک سر، کد پیش تیر چشمش را سپر. این همون صحنه ایست که دیگه دشمن متوجه شده بود، فوقف متحیرن، دیگه نمیتوانه به خیمه بره، نه دست دارد از خودش دفاع کند. حلقه محاصره رو تنگ کردن، از نزدیک تیربارانش کردند. دور پنجم با عمود آهنی گشت سرو قامتش نقش زمین. خواست از زانوش کمک بگیره، تیر از چشم بیرون بیاورد، سر برهنه شد، جوری با عمودان این حضرت و هدف قرار دادند. دیگه نتوانست رو اسب بماند، در حالی رو زمین آمد که دست در بدن نداشت، بدنش در محاصره تیرها بود. اینجا امام حسین و صدا زده خواهد رک خاک. نمیدانم چرا امام حسین و صدا زد به این صحنه سخت، ولی هرچه محاسبه میکرد بالاخره صدا زد. امام حسینم به سرعت آمد، ولی تا خودش رو برساند دشمن هرچه توانست به حضرت ضربه زد. گشت در دور ششم از تیغ تیز، عضو عضوش قطع قطع ریز ریز. دور هفتم داده بود از کف قرار، خیشتن را دید در آغوش یار. صد شد سراپا چشم زخم پیکرش، دید زهرا را به بالای سرش. با زبان حال می گفتش بتول، آفرین عباس من، حجت قبول. شاید همین وقت بود امام حسین رسید، وقتی این صحنه سنگین رو دید فرمود الان انكسر ظهري و قلت عيلتي و انقطع رجائي. بهران لب تشنه دریا خون گریست، دیده صحرا دل هامون گریست. چشم سار الله هم چون چشم مشک ریخت اشک و ریخت اشک و ریخت اشک. کی به خون آغشته چشمی باز کن، یک برادر گوی و خواب ناز کن. جمع کردم از زمین هست تو را، هم علم هم مشک هم دست تو را. ای سراپا گشته چون گل چاک چاک، ای سپهر غرق خون بر روی خاک. بی تو ای سرو روان در خیمگاه، آب آب تشنگان شد آه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته.